اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی به شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که اقدام سویدن و دنمارک برای پذیرش زنان و دختران به صفت پناهنده باید مدل برای دیگر کشورهای مهاجر پذیر باشد. اداره مهاجرت دنمارک هفته گذشته اعلام نمود این کشور به تمام زنان و دختران افغان صرف به خاطر جنسیتشان پناه می‌دهد و این نهاد گفته است که وضعیت رو به وخامت زنان و دختران در افغانستان دلیل این اقدام است. در ماه جنوری سال روان اداره مهاجرت اتحادیه اروپا گفت که زنان و دختران در افغانستان به گونه عموم با خطر پیگرد در زیر سلطه طالبان روبرو بوده و از این رو واجد شرایط پناهندگی شمرده می شوند. پیشتر از آن حکومت سویدن نیز در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که بر اساس کنوانسیون ژنو به زنان و دختران افغان در آن کشور پناهندگی و 3 سال اقامت داده خواهد شد. اداره مهاجرت سویدن گفته است که حقوق اساسی زنان افغان با طیف از اقدامات تبعیض آمیز حقوقی، اداری، پلیس و عدلی و قضایی نقض شده است. از این رو ضروری است که به زنان و دختران افغان پناه داده شود. نهمین دور رقابت‌های قهرمانی اتلتیک داخل سالن آسیا دیروز جمعه با اشتراک ورزشکاران 30 کشور آسیایی و میزبانی شهر آستانه قزاقستان آغاز شد. شاه محمود نبرد نورزهی یگانه نماینده افغانستان در این رقابت هاست. در این رقابت ها مهدی چراغی از ایران به عنوان مربی وی حضور دارد. شاه محمود به عنوان نماینده افغانستان در این رقابت ها پرچمدار افغانستان نیز هست و امیدوار است که بتواند نتیجه قابل قبول را از این رویداد به نام افغانستان به ثبت رساند. شاه محمود نورزهی از سوی کمیته بین المللی المپیک با درخواست المپیک افغانستان در اکادمی ملی المپیک ایران مصروف تمرینات است و در رقابت‌های کشورهای اسلامی جهان منعقده شهر قونیه ترکیه نیز حضور پررنگ داشت. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در تماس تلفنی با مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه در مورد خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله اخیر در آن کشور صحبت کرده است. وزارت خارجه طالبان دیروز جمعه 10 فوریه با نشر اعلامیه گفته است که متقی در گفتگو با وزیر امور خارجه ترکیه بار دیگر نگرانی خود را از زلزله اخیر در آن کشور ابراز کرده و از همکاری در عملیات نجات اطمینان داده است. در اعلامیه به نقل از امیرخان متقی آمده است که امارت اسلامی افغانستان اعلام کرده است که در حدود امکانات خود و مردم ترک و برادر خود کمک خواهد کرد و در صورت درخواست ترکیه تیم‌های سیهی امداد و نجات ما نیز آماده کمک و نجات خواهند بود. او افزوده است که سفارت افغانستان در انقره نیز تیم امدادی را به مناطق زلزله زده اعزام کرده است. وزارت خارجه طالبان به نقل از مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته است اگر نیاز به کمک باشد از برادران افغان خود خواهیم خواست. حکومت طالبان در حال به ترکیه از همکاری اطمینان داده است که صدها افغان نیز در این زلزله کشته شده اند. علی حکمت مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه با صدای آمریکا گفت 200 تا 250 افغان که تابعیت ترکیه را داشتند در شهر هاتای و 50 افغان در شهر آدیامان و 8 پناهجوی افغان نیز در شهر مالاتیا در نتیجه این زلزله جان باختند. با گفته آقای حکمت آمار زخمیان بیشتر از قربانیان است. آمار تلفات افغان‌های مقیم ترکیه نهایی نیست و در حال تغییر می‌باشد. آقای حکمت افزوده است که در شهر قهرمان ماراج که مرکز زلزله بوده است بین 300 تا 350 افغان اقامت داشتند، ولی به دلیل قطع بودن وسایل ارتباطی از تلفات هنوز آمار به دست نیامده است. انجمن فرهنگی و همبستگی هزارهای مقیم ترکیه گفته است که افغان‌های نجات یافته از زلزله اکنون در فضای باز پارک ها به سر میبرند و هیچ گونه کمکی از سوی ملل متحد دریافت نکردند. همچنان این انجمن گفته است که تاکنون 2 خانواده مهاجر افغان مفقود است. فدراسیون خبرنگاران اروپا خواستار رهایی فوری مرتضی بهبودی خبرنگار افغان الاصل فرانسوی شده است. این فدراسیون در بیانیه به روز پنجشنبه گفته بود که این خبرنگار از هفتم ماه جنوری در افغانستان در بند به سر می‌برد. در ادامه آمده است که این خبرنگار توسط مقام‌های طالبان دستگیر شده است. این نهاد حامی خبرنگاران گفته است که زندانی کردن خبرنگاران حمله به اطلاع رسانی می‌باشد. پیش از این سازمان خبرنگاران بدون مرز و چند رسانه فرانسوی خواسته بودند که مرتضی بهبودی باید هرچی زودتر آزاد شود. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پاکستان تایید کرده است که در نشست مشورتی چند جانبه به میزبانی روسیه در مورد افغانستان اشتراک نکرد. اسلام آباد گفته است که نشست‌های دیگری وجود دارد که در آن می‌تواند به گونه مؤثر در روند صلح افغانستان سهم گیرد. در نشست مسکو که به سطح مشاورین امنیت ملی برگزار شده بود، از کشورهای منطقه به شمول چین، هند، ایران، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان و ازبکستان دعوت شده بود. دفتر ولادیمیر پوتین گفته است که رئیس جمهور روسیه در آغاز پنجمین نشست مشورتی پیرامون چگونگی ترویج صلح و ثبات در افغانستان سخنرانی کرده است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته است که مقامات پاکستانی با دلیل اینکه می‌توانند به گونه‌ای بهتر در سایر نشست‌ها سهم گیرند و در صلح افغانستان سهیم شوند، در نشست مسکو اشتراک نکردند. وی افزوده است که اسلام آباد در سایر نشست‌ها پیرامون صلح و ثبات افغانستان اشتراک کرده و سهیم خواهد شد. منابع بلند پایه پاکستان اشتراک هند رقیب این کشور را دلیل عدم اشتراک اسلام آباد در نشست مسکو خواندند. با آن هم این منابع گفتند که در این نشست مشاورین امنیت ملی کشورها با هم گفتگو می‌کردند و پاکستان در حال حاضر مشاور امنیت ملی ندارد. روابط کشیده اسلام آباد و مسکو در سالهای اخیر با گونه چشمگیر بهبود یافته و این امر سبب شده است که پاکستان در حمایت از صلح و ثبات در افغانستان در نشست‌های روسیه اشتراک کند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از گسترش حراس افغانی در افغانستان و تهدید احتمالی داعش به منطقه و جهان هشدار می‌دهند. ژنگ جون، نماینده دائمی چین، به روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد تهدید احتمالی داعش به منطقه و جهان راه‌اندازی شده بود، گفت داعش در حال برگشت به افغانستان و منطقه است. وی همچنین از تبلیغات مشترک و تبادل نیروهای نظامی و عملیاتی داعش و جنبش اسلامی ترکستان ابراز نگرانی کرد و از طالبان خواست تا برای جلوگیری از ادغام شبه نظامیان گروه‌های حراس افغان در افغانستان گام‌های ملموس بردارند. سخنگویان طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد فعالیت‌ها و تهدیدات داعش در افغانستان پاسخی ندادند، اما پیشتر گفته بودند که این گروه را شکست دادند. اما نماینده امارات متحده عربی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تبلیغات غیر قانونی گروه‌های حراس افغانی در افغانستان به زبان‌های محلی و منطقه‌ای پخش می‌شود. نیکولا دوریور، نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت گزارش‌های تایید شده وجود دارد که گروه‌های حراس افغان یک بار دیگر ریشه‌های خود را در افغانستان گسترش داده‌اند و خواستار از بین بردن منابع مالی گروه‌های حراس افغان و اقدام عملی در برابر آنها شد. نماینده ژاپن در شورای امنیت سازمان ملل گفت کشورش نگران فعالیت‌های داعش در افغانستان است. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته شده است که داعش به تکنولوژی جدید دست یافته است. نیروهای روسی بار دیگر دیروز جمعه به زیربناهای مهم و انرژی چند شهر در شرق و غرب اوکراین حمله کردند. والری زالوژنی، قماندان ارشد نیروهای مسلح اوکراین، به روز جمعه گفت دو راکت کالیبر به بحیره سیاه پرتاب شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام ارشد نظامی اوکراین گفته است که این دو راکت پس از عبور از فضای رومانیا و مولداویا به اوکراین اصابت کرده است. اما این خبرگزاری نوشته است که نمی‌تواند این خبر را طور مستقل تایید کند. روسیه نیز در این مورد چیزی نگفته است. همزمان نیروهای روسی شهرهای در شرق و جنوب اوکراین را مورد حملات راکتی شدید قرار دادند. مقامها در شهر خارکیف گفتند که قوای روسی به زیربناهای مهم در این شهر حمله کرده است. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین به شمار می رود که در گزارش ها گفته شده که مقامها در این شهر در تلاش جمع‌آوری اطلاعات در مورد قربانیان و مقیاس تخریب این حملاتند. سازمان جهانی غذا که مقر اصلی آن در شهر روم پایتخت ایتالیا موقعیت دارد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کمک‌های مواد غذایی برای 284 هزار نفر که به تازگی در سوریه از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند و 590 هزار نفر که شامل 45 هزار مهاجر نیز می‌شود در ترکیه فراهم خواهد شد. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای نخستین بار دیروز جمعه اعتراف نمود که تلاش حکومتش برای جستجو و نجات مردم در ساحات زلزله زده با سرعتی که انتظار می رفت پیش نرفته است. اردوغان با انتقاد از سوی بازماندگان زلزله مرگبار مواجه شده است. خبرگزاری فرانس پرس و روز جمعه گزارش داد که شمار جان باختگان زلزله مرگبار روز دوشنبه در ترکیه و سوریه به بیش از 22 هزار نفر رسیده است که از آن جمله 19 هزار تن آنها تنها در ترکیه جان باختند. تلاش‌های امدادگران برای یافتن افراد زنده مانده زیر آوار در مناطق زلزله زده در ترکیه و سوریه ادامه دارد. با گزارش رسانه‌های ترکیه تاکنون حدود 8000 تن از زیر آوار در آن کشور بیرون کشیده شده‌اند. بر اثر زلزله روز دوشنبه خانه‌های شمار زیادی از افراد در ترکیه و سوریه ویران شده و بسیاری از آنها به خدمات اولیه دسترسی ندارند، به ویژه در سوریه جنگ زده که روند امدادرسانی به کندی روبرو است. در ترکیه و روز پنجشنبه پس از رأی گیری در پارلمان وضعیت اضطراری 3 ماهه به اجرا درآمد. سران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه در بروکسل 1 دقیقه و یاد قربانیان زلزله اخیر ترکیه سکوت کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شمار کشته شدگان ناشی از زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 22 هزار نفر رسیده است. در این زلزله شماری از افغان‌های مقیم در ترکیه نیز کشته و زخمی شدند. برای تازه‌ترین گزارش‌ها و وضعیت افغان‌های مقیم ترکیه در ساحات آسیب دیده این کشور، من سحر عظیمی با محمد مصدق فقیری معاون سفارت افغانستان در انقره مصاحبه انجام دادم که نخست از وی در مورد تازه‌ترین آمار کشته شدگان افغان در ترکیه پرسیدم.
خب در شرایط فعلی تا هنوز هم گروه‌های نجات اداره آفات که مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه است کارشان جریان داره. مردم هنوز هم از داورها میکشند. تا هنوز تحقیقی که کی پرونده کدام کشور است نداره. این در نظر داشته موضوع شهروندی کسایی که آسیب دیده هستند این الان جریان داره. هیئت مختلف از دیپلمات‌های سفارت افغانستان در انقره و تعداد مسئولین انجمن‌ها و نهادهای مردمی افغان مقیم در جمهوری ترکیه به محل رفتند. اینا فعلا صحبتی که من باشم دقایق قبل داشتم همراه دیپلمات‌های محترم ما، اینا در ولایت هاتای هستند در منطقه اواکند، جایی که یکی از بزرگترین محلات افغان میشین در اون ساحل، یعنی ده ولایتی که اتفاق افتاده. فکر میکنم که معلوماتی که اونا از محل دریافت کردن متاسفانه تعداد زیادی از افغان ها هم در جمله قربانیان هستند. آمار و ارقام طبیعی است که رسمی نیست و نهایی هم نیست و آمار نشان میده که تا امروز چیز حدود 80 نفر از افغانای ما که در این مناطق زندگی میکردن جامعه خود از دست دادن و توسط اقاربشان و بازماندارشان در محل اینا دفن شدن و تیم ما هم در همکاری با اقارب زنها در تلاش دی هستند که یک لست از این قربانی ها تهیه شد و آماده شد تا این لست هم باز در فترت بعدی همراه شما و سایر رسانه هم شریک شد.
آیا شما از آمار زلزله زدگان که در سوریه هم هستن اطلاعاتی دارین که اگر افغان‌ها شامل او افراد هم در سوریه هم شوند یا خیر؟
متاسفانه نخیر، چون ما سفارت ما در ترکیه است و مثلا مربوط به جمهوری ترکیه را ما تعقیب میکنیم، اما متاسفانه باید بگم یک تعداد زیادی از مردم در سوریه هم متضرر شدن، اما آمار دقیقی که آیا در بین جمعه افغان ها هم هستن یا خیر و این میزان تلفات جمعه چقدر است متاسفانه آمار در دست ما نیست.
دولت ترکیه یا سایر نهادهای بشردوستانه به شما یا به افغانهایی که آسیب دیده شدن کمک مشخصی کرده؟
خب ترکیه شما میدونید یک کشور قدرتمند و قوی است و دارای ظرفیت راست گرچه در روزها و ساعات اولیه تقاضای کمک صورت گرفت و از 65 کشور جهان کمک‌های بشر دوستانه به سمت ترکیه فرستاده شد و تیم‌های نظامی کشورهای مختلف هم به خاطر مسائل نجات حضور دارند. در این منطقه ایم که خدمت شما گفتم در ولایت هاتای و در نزدیکی این منطقه افغانمیشین یک تیم از ازبکستان حضور دارد که عملیات نجات اونا پیش میبرند، اما با توجه به ظرفیت بالایی که جمهوری ترکیه داره جریان کمک ها بسیار والو به صورت منظم ادامه داره. حتی در برخی ولایات گفته شد که دیگه به این صورت ظرفیت وجود نداره که دیگه کمک بپذیرند، چون کمک خیلی زیاد رسیده. اما ترجیح دولت ترکیه همیست که این کمک ها باید حتی امکان از طریق مراجع زیرفت خود جمهوری ترکیه که این مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه یا آفاده صورت بگیرد و حتی امکان کوشش شود که از کمک های خودسرانه و به صورت مستقیم جلوگیری شود.
پرسش آخر من است، آقای فقیری، که حکومت طالبان تا کنون چه اقدامی برای کمک رساندن به افغان‌های آسیب دیده کرده؟
خب چیزی که ما شنیدیم، اگر ما هم از رسانه ها شنیدیم، فکر میکنم که اونا هم تدابیری گرفته بودن، شاید کمک هایی که اونا وعده کردن از طریق سفارت ترکیه در کابل صورت بگیره. اما خب طبیعی در شرایط حاد و حساس که با وجود آمده و این حادثه، به نظر ما بهتر است که کمک ها در آدرسی که میشه یک جنبه سیاسی دیده نشوه و با یک دید و یک بود انسانی دیده شود.
زلی تشته نیم.
یک و نیم سال سلطه طالبان در افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته در جریان سخنرانی سالانه خطاب به ملت از دستاوردهای حکومتش در بخش بهبود وضعیت اقتصادی یادآوری کرد. این در حالی است که ارقام بیکاری در ایالات متحده در حال افزایش است و اقتصاددانان میگویند چالش‌های اقتصادی واضحی هنوز وجود ندارد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سخنرانیش خطاب به ملت حس خوشبینی را نسبت به اقتصاد از خود بروز داد.
تورم در داخل کشور در حال کاهش است. در اینجا قیمت تیل در داخل نسبت به اوج خود $1.50 کاهش یافته است.
اما کارشناسان اقتصادی میگویند که با ورود او به سومین سال ریاست جمهوری خود چالش های اقتصادی وجود دارد و نگرانی در مورد اقتصاد ایالات متحده همچنان ادامه دارد. دان گلیترود از پانتون ایالتی مونکلر در نیوجرسی میگوید Some would argue we're already in
a recession because really our production برخی استدلال میکنند که ما در حال حاضر در حال رکود هستیم، زیرا واقعا تولید ما کاهش یافته است.
میزان بیکاری در ایالات متحده به 3.4% رسیده است که پایین‌ترین رقم از سال 1969. تولید ناخالص داخلی در ربع سوم و چهارم سال 2022 حدود 3% افزایش یافته است و تورم ایالات متحده در نیمه آخر سال 2022 کاهش یافته است. اما در مجموع سال 2022 بالاترین اوسط تورم را در بیش از 40 سال گذشته ثبت کرد و هنوز هم برخی از مشکلات در زنجیره عرضه وجود دارد. بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، انتظار می رود که رشد اقتصاد ایالات متحده کن شود، اما بتواند از رکود اقتصادی جلوگیری کند. برخی دیگر از اقتصاددانان میگویند ما در رکود کم عمق و کوتاه قرار داریم. نیکلاس اس اکونومیدس از پانتون نیویورک میگوید
It's not something that we should worry about too much,
این چیزی نیست که ما خیلی نگران آن باشیم، اما چیزی است که ممکن است چند ماه، شاید 6 ماه طول بکشد.
موضوع دیگر اثرات اقتصادی دراز مدت جنگ در اوکراین است. در حالی که ایالات متحده اثرات محدودی را دیده است، اروپا تحت تأثیر جنگی که وارد دومین سال خود می شود، دست و پنجه نرم می کند. نیکلاس اس اکونومیدس افزود: The world economy is in a
significantly worse. اقتصاد جهانی در وضعیت بسیار بدتر نسبت به ایالات متحده قرار دارد.
و این بدان معناست که پتانسیل رکود طولانی تر و عمیق‌تر در اروپا و آسیا وجود دارد. در حالی که رهبران جهان برای تلاطم اقتصادی آماده می شوند، اداره بایدن اکنون به دنبال تولید بیشتر امریکایی است. با این امید که شرکت‌های خارجی را به ایالات متحده بیاورد. کارشناسان می گویند که این موضوع باعث نگرانی برخی از رهبران اتحادیه اروپا شده است. نیکلاس اس اکونومیدس از پانتون نیویورک می گوید: They are very worried. I mean, to the
extent of, you know, making it a major. آنها بسیار نگران هستند. تا جایی که می دانید این موضوع را به موضوع اصلی بحث تبدیل می کند.
از آن جایی که ایالات متحده انگیزه های جدیدی برای تولید داخلی ارائه می دهد، با چالش های متعدد نیز مواجه می شود. دان گلکترود از پانتون ایالتی مونتکلیر در نیوجرسی می گوید: It's very difficult.
بازگرداندن تولید به ایالات متحده به خاطر مسائل محیط زیست، مسائل نظارتی و مسائل مالیاتی بسیار دشوار است.
قانونگذاران ایالات متحده نیز در جریان مذاکرات برای افزایش اندازه قرضه این کشور هستند. چگونگی پایان این مذاکرات تأثیر قطعی بر اقتصاد ایالات متحده در سال آینده خواهد داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قانونگذاران ایالات متحده از مقامات ارشد نظامی ایالات متحده خواستند تا پاسخ داده شود که چرا یک بالون نظارتی چینایی در فضای ایالات متحده در جریان یک هفته گذشته زودتر هدف قرار نگرفت. گزارش کاترین جیپسن خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفت که بالون چینایی مظنون به جاسوسی که هفته گذشته در آمریکا هدف قرار گرفت، عامل وسایل بود که ارتباطات حساس را مختل می‌کرد. در همین حال اعضای کنگره در مورد این که چرا این بالون زودتر از بین برده نشده است، خواستار پاسخ شدند. سناتور جان تست از حزب دموکرات در مورد میگوید:
من فقط به شما میگویم که نمیخواهم یک بالون لعنتی در سراسر ایالات متحده در حرکت باشد، در حالی که توانایی از بین بردن آن را بر فراز جزایر آلوتین داشته باشیم.
اما مقامات ارشد ایالات متحده به قانونگذاران گفتند که این تصمیم که این بالون بر فضای آب هدف قرار داده شود مفید بود. ملیسا دالتون دستیار وزیر دفاع ایالات متحده میگوید:
این امر به ما زمان اضافی داد تا آن را مشاهده کنیم و همزمان توانایی ها و ظرفیت های استخباراتی جمهوری خلق چین را ارزیابی نماییم. ما آن را از جمع‌آوری اطلاعات مانع شدیم و واضح بود که این کار را کردن می توانستیم، چون می دانستیم که بالون در کجا هست. دوم این که به ما اجازه داد تا روی گزینه های خود فکر کنیم و خطر فرود آمدن پارچه های آن را که سبب آسیب رسانیدن به غیر نظامیان می شد کاهش بخشیم.
سناتورانی که در جلسه محرم برایشان معلومات اضافی در این مورد داده شده بود گفتند که ایالات متحده هنوز هم به اندازه کافی برای مبارزه با همچو تهدیدها اقدام نمی کند.
ما باید دربهای وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتی خود را بکوبیم و بگوییم که با این نوع جاسوسی و نظارت که یک نوع جنگ است، قوی تر و هوشیارانه مقابله کنند.
پنتاگون استدلال می کند که بالون هدف قرار گرفته شده اطلاعات مهم در مورد تلاش های نظارتی چین را برملا می سازد. اما بسیاری از جمهوری خواهان از طرز پاسخ دولت بایدن به این واقعه راضی به نظر نمی رسند. سناتور تام کاتن از حزب جمهوری خواه می گوید:
یک تلاش قهرمانانه نمایشی و فریب که هیچ نتیجه ای را همراه نداشت. این اداره هیچ توضیح قابل قبولی برای اینکه چرا آنها این بالون را زودتر هدف قرار ندادند ندارد.
قانونگذاران ایالات متحده گفتند که این رخداد نقطه عطف کلیدی در روابط ایالات متحده و چین است. سناتور باب مکنز، رئیس روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده است.
نقض آشکار حاکمیت ما توسط کشوری است که ادعا می کند یک بازیگر مسئول است. یا این یک اشتباه بزرگ توسط برخی از نهادها در دولت چین بود و یا این که یک آزمایش برای معلوم کردن اراده ما بود.
مجلس نمایندگان ایالات متحده روز پنجشنبه به اتفاق آرا نامه ای را تصویب کرد که در آن چین را محکوم کرد و از حکومت بایدن در مورد تصمیم گیری زمان سقوط بالون چینایی خواستار پاسخگویی بیشتر شد.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
گروه های حقوق بشر می گویند که جنایات در میانمار در 2 پس از کودتای نظامی با وجود تلاش های سازمان های ایشن برای میانجیگری ادامه دارد. رسیدگی به این موضوع در دستور کار اندونزیا که حالا ریاست دوره این سازمان را به عهده دارد قرار دارد. گزارش صدای امریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. در سال 2023 اندونزیا ریاست دوره انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان را از کمبودیا عهده‌دار شد، اما حاکمیت نظامی میانمار که 2 پیش با قدرت رسیدن نظامیان آغاز شد ممکن سایر موارد در دستور کار آسیان را تحت شعاع قرار دهد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید گزارش‌های موثقی مبنی بر سرکوب مخالفین توسط اردوی میانمار وجود دارد که تاکنون به زندانی شدن، شکنجه یا کشته شدن هزاران نفر منجر شده است. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا گفته که اگرچه اندونزیا متحد و حل و فصل بحران میانمار است، اما آسیان به گفته وی گروگان درگیری میانمار نخواهد ماند. اندریکا ناتاولوکا کارشناس جنوب شرق آسیا در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی است و میگوید
ما تنها مدت کوتاه شاهد ریاست اندونزیا در سازمان آسیان هستیم، اما در حال مشاهده خطوط کلی نحوه برخورد این کشور با بحران میانمار هستیم و تعداد از بیانیه‌های عمومی مقامات ارشد را دیده ایم.
لوباد بستار پندیتیان، وزیر هماهنگ کننده امور بحری و سرمایه گذاری اندونزیا، واسط ماه جنوری و مجمعی جهانی اقتصاد در داوس گفت زمان آن رسیده تا رهبران نظامی میانمار کنار بروند تا به افراد واجد شرایط اجازه رهبری داده شود. در همین حال رئیس جمهور ویدودو گفت اندونزیا یکی از جنرال‌های بلندپایه خود را به میانمار می‌فرستد تا در مورد انتقال از حکومت نظامی به غیر نظامی مشاوره دهد. پاتریک ام کرونن رئیس بخش امنیت آسیا و اقیانوس آرام در مؤسسه هاتسن است.
I think Indonesia is serious about wanting to improve the situation in Myanmar.
من فکر میکنم اندونزیا در کارش جدی است که میخواهد وضعیت میانمار را بهبود بخشد، اما فکر میکنم آنها نیز تمایل ندارند که مداخله‌گر به نظر برسند یا هم تلاش‌هایشان به نتایج معکوس منتج شود و آنها به تحریم‌های فراگیر فکر نمیکنند. آنها فکر نمیکنند که متوقف کردن همه گفتگوها بسیار سازنده باشد.
آسیان از زمان تأسیس خود در سال 1967 سیاست عدم مداخله در امور داخلی کشورها را اتخاذ کرده است. اما رئیس جمهور ویدودو به خبرگزاری رویترز گفت که آمده است در صورت عدم رعایت اجماع میانمار قاطعانه عمل کند، اما درباره اقدامات اندونزیا توضیح بیشتری نداد. در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.